فصل هشتم، تمرینات تنفسی و یونیزاسیون منفی هوا. بخش اول، رساندن اکسیژن به سلسله اعصاب و مغز.
تنفس یکی از مهمترین اعمال بدن انسان است. اگر با نخوردن غذا بتوان باز هم مدتی زندگی کرد، با چند دقیقه تنفس نکردن، زندگی غیر ممکن خواهد شد. این مسئله موضوعی کاملاً عادی به نظر می رسد. ولی باید توجه داشت که تنفس به ما امکان می دهد تا به زندگی درونی بافت‌های بدن خود دست پیدا کنیم. زیرا قسمت مهمی از آن می تواند به صورت ارادی انجام شود. انسان از طریق تنفس می تواند بر یک رشته از مبادلات بیولوژیکی تسلط پیدا کرده و روی روند انرژی که تولید شده و در او اثر می گذارد تأثیر داشته باشد. اما در رابطه با مغز و سیستم اعصاب به طور کلی، بهتر است متذکر شویم که نورون‌ها و عصب‌ها در برابر کمبود اکسیژن حساس‌تر از سایر سلول‌ها هستند. یک عصب قورباغه که در مایع مناسبی زنده نگه داشته شده، در عرض 3 تا 5 ساعت اگر مایع از اکسیژن خالی شود، تحریک پذیری خود را از دست می‌دهد. اما آن را در عرض چند دقیقه تحت تأثیر هوا به دست می‌آورد. ولی اعصاب پستانداران در مقابل کمبود اکسیژن مقاومت بسیار کمتری از خود نشان می‌دهند و تنها چند دقیقه مقاومت می‌کند. در صورتی که جریان خون که اکسیژن را به مراکز اعصاب می‌برد متوقف شود، اختلالات شدیدی همان گونه که آزمایش استنون نشان می‌دهد به وجود خواهد آمد. با فشار دادن آئورت شکمی یک خرگوش، جریان خون نخاع وی را قطع می‌کنیم. در این حال یک دوره تحریک حرکتی که با انقباضات تتانیک برخی عضلات پاهای عقبی همراه است به وجود می‌آید. این تحریک حرکتی در عرض چند ثانیه پایان یافته و جای خود را به فلج می‌دهد. در این حالت حساسیت حفظ شده و حیوان از درد فریاد می‌کشد. در صورتی که اگر به یکی از پاهای عقبی حیوان سوزنی بزنیم فریاد می کشد. زیرا به علت فلج شدن پاهایش قادر به جمع کردن آنها نیست. چند ثانیه بعد یک بحران تحریکی سلولهای قسمت حساس استخوانهای پشتی نخاع که از طریق درد همراه با تسریع حرکات تنفسی و ناله مشخص می شود تظاهر می کند. و سرانجام بیهوشی کامل ایجاد می شود. اگر در این لحظه مجدداً جریان خون را برقرار سازیم، حالت عادی باز خواهد گشت. نورون‌هایی که بیش از همه در برابر کمخونی مقاومت کرده بودند، یعنی نورون‌های حسی، اولین قسمت‌هایی هستند که کار خود را آغاز می‌کنند، در حالی که نورون‌های حرکتی در آخرین مرحله قرار می‌گیرند. آزمایش‌های دیگری که مثلاً روی سگ انجام شده نشان داده است که قطع جریان خون مغزی اگر فقط یک دقیقه و نیم ادامه یابد، مغز قابل تحریک خواهد شد. و اگر این توقف تا 2 دقیقه ادامه پیدا کند، حساسیت بازگشته ولی پاسخهای مغزی کند می شود. توقف 2 دقیقه و نیمی تا 3 دقیقه ای مغز را برای همیشه غیر قابل تحریک می سازد. در انسان، فشار انگشت روی 2 سرخ رگ ثبات سریعاً باعث از دست دادن حواس می شود. توقف قلب که در جریان بیماری استوک آدامز ظاهر می شود، به محض آنکه از 30 ثانیه فراتر رود، به دنبال آن سنکوپ ایجاد می شود. فشار پایین شریانی، خونریزی شدید یا یک کمخونی جدی، کار مغزی را متوقف می سازد. کند شدن و در نهایت توقف جریان خون در برخی از شریان‌های مغزی، باعث ایجاد ناراحتی‌های وخیمی در منطقه مورد نظر می‌گردد. اگر این منطقه گسترش یابد، شخص به حالت اغما فرو خواهد رفت. پدیده‌های مشابهی نیز در هنگامی که مقدار اکسیژن خون کم باشد بروز می‌کند، که از نمونه‌های آن می‌توان حالت اغمایی که کوهنوردان در ارتفاعات زیاد به علت کمبود اکسیژن دچار آن می‌شوند نام برد. این حالت با درجه کمی ضعیف‌تر معمولاً در میان معدنچیان که هوای کاملاً خالصی در اختیار ندارند اتفاق می‌افتد. این گونه افراد احساس می‌کنند که در اعماق بسیار زیاد کارایی فکری و حافظهشان به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. از سوی دیگر، در درس‌های روانشناسی کاربردی در آموزش، هانری ماریون می‌نویسد: در فضایی که سرشار از آنیدرید کربن باشد، شخص به سادگی قدرت به خاطر آوردن و نیروی ذهنی خود را از دست می‌دهد. برعکس، رساندن اکسیژن به افرادی که حافظه خود را از دست داده‌اند، نتایج قابل توجهی را پدید خواهد آورد. بدین ترتیب در بیمارستان وترانس در بوفالوی آمریکا، دکتر الینور ژاکوب 80 فرد سالخورده را از طریق اکسیژن تحت درمان قرار داد. از این تعداد 70 نفر حافظه خود را مجدداً باز یافتند. 5 نفر از 10 نفر باقی مانده از الکلی‌های قدیمی بودند که منطقه مغزی آنها دچار تخریب بسیار شدیدتری نسبت به دیگران شده بود. اما در مورد سایرین تنها پیری عامل به وجود آمدن این حالت بود. در آزمایش دیگری 5 بیمار دیگر را زیر چادر اکسیژن خالص و 5 نفر دیگر را زیر چادر هوای معمولی قرار دادند. هیچ یک از ایشان نمی‌دانستند چه نوع هوایی تنفس می‌کنند تا از تأثیر تلقینی این حالت جلوگیری شود. نتیجه قابل توجه بوده. بیمارانی که در چادر اکسیژن قرار داشتند فعال‌تر شده و حافظه‌شان به شکل محسوسی بهبود یافت. در اینجا متذکر می‌شوم که طبق نظریه پروفسور دنهام هارمن از مدرسه پزشکی دانشگاه نبراسکا، رادیکال‌های آزاد عامل یادزدودگی در رابطه با پیری بر اثر عملی که آنها در طول زندگی خود روی سلول‌های عروق خونی مغز انجام می‌دهند می‌باشد. او می‌نویسد: آنها در تشکیل یک پروتئین فیبری که یکی از عوامل تشکیل دهنده بافت مغزی تخریب شده است، شرکت می‌کنند. برای اندازه‌گیری مبادلات تنفسی بافت مغزی در شرایط عادی، از یک سو اکسیژن را در سرخ رگ سبات یعنی خونی که به مغز می‌رود و از سوی دیگر در خون سیاه رگ گلویی که این قسمت را تغذیه می‌کند، اندازه می‌گیرند. قبل از آن مقدار خونی را که در شریان‌های سبات و سیاه رگ‌های گلویی وجود دارد اندازه‌گیری کرده و در این حالت می‌توان حجم اکسیژنی را که مغز در یک دقیقه مصرف کرده محاسبه نمود. به عنوان مثال در سگ و خرگوش مقدار مصرف اکسیژن که از این طریق اندازه‌گیری شده برای هر 100 گرم ماده مغزی در حال بیداری 10 سانتی متر مکعب می‌باشد. تحت تأثیر بیهوشی بر اثر کلروفرم این مقدار به 1 سانتی متر مکعب کاهش می‌یابد. در عوض تحت تأثیر یک تحریک که مثلا توسط آتروپین به وجود آمده باشد این مقدار تا 15 سانتی متر مکعب افزایش خواهد یافت. برای اینکه بزرگی این ارقام را دریابید، مقادیر اکسیژنی را که در آزمایش‌های روی حیوانات برای بافت‌های دیگر مشخص شده، برایتان توضیح می‌دهیم. 100 گرم عضله در زمان استراحت خود 30 سانتی متر مکعب اکسیژن و در هنگام یک شوک الکتریکی 30 سانتی متر مکعب آن را مصرف می‌کند. 100 گرم بافت کلیه معمولاً 3 تا 6 سانتی متر مکعب اکسیژن به مصرف می‌رساند و در هنگام تزریق اوره و افزایش ادرار این مقدار به 15 سانتی متر مکعب می‌رسد. 100 گرم میوکارد در هنگام کار معمولی خود 5 سانتی متر مکعب و تحت فشار بالا 20 سانتی متر مکعب اکسیژن مصرف می‌کند. از این ارقام در می‌یابیم، البته در انسان نیز افزایش آنها به همین ترتیب است، که تنفس بافت عصبی تقریباً به اندازه بافت عضلانی و یا غده‌ای است که فعال‌ترین بافت‌های بدن ما هستند و به همین دلیل بزرگترین مصرف کنندگان اکسیژن محسوب می‌شوند. پس نتیجه می‌گیریم که برای تضمین کارایی خوب مغز و خصوصاً برای تسهیل به خاطر سپردن باید حداکثر مقدار اکسیژن را به مغز خود برسانیم. تمرینات تنفسی حد مناسبی از اکسیژن را به بدن ما می‌رساند. در بخش تمرینات تنفسی عمیق در کتاب بیودینامیک مغز این نکته را کاملاً توضیح داده‌ام و در اینجا خلاصه‌ای از موضوع را مجدداً تکرار می‌کنم.
بخش دوم، تمرینات تنفسی.
این اعمال از ساده‌ترین تمرینات بوده و برای همگان مناسب است. و تنها در موارد سل ریوی و سر بایستی از انجام آنها خودداری کرد. زیرا از سوی احتمال دارد این تمرینات در مورد سل ریوی خروج خلط خونی را تشدید کرده و درمان را به خطر بیاندازد و در مبتلایان به سر باعث ایجاد بحران شود. اگر بخواهید این تمرینات را در یک سالن یا اتاق انجام دهید، بایستی قبل از آن یک جلسه کوتاه نرمش را انجام دهید. در غیر این صورت، مقدار اضافه اکسیژنی که بر اثر حرکات شدید قفسه سینه به داخل فرو برده می شود، در هوای بازدم به بیرون بازگردانده خواهد شد. تمرین بدنی اکسیداسیون ها را افزایش داده و باعث ایجاد تقاضای بیشتری برای اکسیژن خواهد شد. بنابراین تمرینات تنفسی خصوصاً به دنبال یک جلسه روزانه یا دو بار در روز ورزش در یک اتاق مفید واقع خواهد شد. وضعیت شروع خبردار ایستادن، یعنی دست‌ها در طول بدن فرو افتاده، پاها به هم چسبیده، سر به صورت استوار و مستقیم و شانه‌ها به سمت عقب. پنجره‌ها را به صورت کامل باز کنید. انجام عمل دم با پر کردن قسمت پایین ریه‌ها آغاز می‌شود. برای رسیدن به این هدف، باید اینطور تصور کنید که هوا در داخل شکم فرو رفته و آن را به جلو می‌فرستد. سپس بدون آنکه توقف کنید، قسمت بالایی ریه‌ها را با هوا پر کنید، به صورتی که قسمت بالایی سینه جلو بیاید. به محض آنکه ریه‌ها از هوا پر شدند، به آرامی اجازه دهید تا دنده‌ها پایین بیایند و شکم نیز به داخل بازگردد. هنگامی که بازدم عادی به پایان رسید، به منقبض ساختن ارادی عضلات شکمی و فرو بردن دنده‌های پایین و به داخل بردن شکم ادامه دهید. پس از این بازدم تحت فشار، شروع به فرو بردن هوا کرده و مجدداً این مراحل را تکرار کنید. فرو بردن هوا باید منحصراً از طریق بینی باشد، اما بیرون فرستادن آن می تواند از طریق بینی یا دهان انجام گیرد. کل مدت این تمرینات باید بین 3 تا 8 دقیقه باشد. در هیچ شرایطی نباید احساس سرگیجه یا تپش غیر عادی قلب به شما دست بدهد. اگر چنین حالتی پیش آمد، نشان دهنده این است که تمرینات بیش از اندازه طول کشیده، تمرین برای این کار کافی نبوده یا آهنگ تنفسی انجام شده برای شما مناسب نیست. در این رابطه شما را از برخی تمرینات تنفسی که تعدادی از مؤلفان پیشنهاد کرده اند و اساساً شامل فرو بردن تنفس به صورت شدید و طولانی و سپس حبس نفس در ریه‌های پر از هوا به مدتی که از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است شدیداً منع می‌کنم. این روش بسیار خطرناک است، زیرا اتاقک‌های هوای ریه را بیش از حد منبسط کرده و باعث ایجاد ناراحتی‌های گردش خون که آنها نیز به نوبه خود می توانند باعث سرگیجه و یا حتی سنکوب شوند می گردد. این کار همچنین می تواند باعث بروز سل پنهانی یا خفته نیز بشود. تمرینات تنفسی خصوصاً در صورتی که در طول روز و در کنار درختان و فضای سبز انجام گیرد مؤثر واقع خواهد شد. گیاهان از طریق مکانیسم کلروفیلی خود باعث می شوند که فضا پاکیزه و از نظر اکسیژن غنی شود. در عوض باید شبها از محل آنها دوری کرد، زیرا در این هنگام آنها از طریق تنفس هوا را از گاز کربونیک اشباع می سازند. برخی از گلها به خاطر عطر شدید و بوی مسمومی که از خود متصاعد می سازند خطرناک هستند. در این رابطه می توان از زنبق و درخت غار قرمز نام برد.
بخش سوم، تأثیرات مضر دخانیات.
در رابطه با بهداشت تنفسی بهتر است از دخانیات پرهیز کرده و در صورت امکان همان گونه که در قسمت‌های بعد خواهیم دید از هوای آلوده شهرهای بزرگ نیز دوری نمایید. مدت هاست می‌دانیم که استفاده از دخانیات باعث از دست دادن حافظه به مقدار قابل توجهی خصوصاً در مورد کلمات شده و ناراحتی‌های دیگری را نیز به وجود می‌آورد. بیشک توضیح آنها در خارج از چارچوب بحث ما قرار دارد، ولی ما آنها را بر حسب درجه اهمیتشان فهرستوار نام می‌بریم. آسیب در بینایی چشم، حواس چشایی و شنوایی، ایجاد احتقان مغزی سبک همراه با سرگیجه، لرزش، دردهای عصبی در بازوها و شانه ها، ورم معده و ورم حنجره‌ای مزمن، حالت تهوع، درد شکم، یبوست شدید یا برعکس اسهال همراه با تعرق سرد، تپش قلب و کاهش اسید آسکوربیک خون. سوای این مسائل، توتون و موادی که از سوختن آن به وجود می آیند، عناصر شیمیایی در خود دارند که نقش مهمی در بیماری سرطان ریه بر عهده دارند و این مسئله در آزمایشگاه توسط گزارش‌های پزشکی نشان داده شده است. آماری که از 200,000 نفر آمریکایی گرفته شده نشان داده است سرطان ریه تا چه حد در افراد سیگاری نسبت به اشخاص غیر سیگاری افزایش دارد. این افزایش در واقع از نسبت 10:1 برخوردار است. توتون همچنین مطمئنن در سرطان‌های دهان، حنجره، مری، معده و مثانه دخالت دارد. از میان عناصر سرطانزای توتون میتوان از دیبنزو 3-4-9-10، 8 اکسیکینولئین، دی اتیلن گلیکول، 1-3 بوتیلن گلیکول و رنگ‌های آنیلین نام برد. علاوه بر تحریک و آسیب‌های مزمن نایژه‌ها و نایژک‌ها که در میان تمام سیگاری‌ها مشترک است، استعمال دخانیات مخاط ریه‌ها را نسبت به تأثیر سرطان‌زای هوای آلوده شهرهای بزرگ حساس می‌سازد. و سرانجام، توتون یکی از مهمترین عوامل آغاز بیماری‌های کرونری است. در این رابطه، پروفسور ژان لونگیر تخمین می‌زند که در فرانسه تعداد مرگ و میر بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی ناشی از مصرف توتون 20,000 نفر در سال است. بنابراین به نظر می‌رسد که توتون از یک سو با تحریک افزایش لیپیدهای خون و از سوی دیگر با تولید مقدار زیاد آدرنالین که باعث ایجاد لخته می‌شود بر جریان خون تأثیر می‌گذارد. پروفسور لونگر خاطر نشان می‌سازد که این دو مسئله دو عنصر تعیین کننده در سکته قلبی هستند. علائم مسمومیت ایجاد شده توسط توتون و خصوصاً کاهش حافظه در افرادی که در فضای بسته و خصوصاً به صورت ناشتا سیگار می‌کشند سریع‌تر آشکار می‌شود. سیگار کشیدن در هنگام مطالعه یا کار کردن نیز مضر است. زیرا چون شخص نمی‌تواند در یک زمان به دو مسئله توجه کند، مقدار زیادی از دود را می‌بلعد. برای از بین بردن ناراحتی‌های روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مصرف توتون و جهت جلوگیری از خطرات سرطان ریه یا سایر انواع سرطان که بیشک دخانیات در آنها دخالت دارد، مسلماً کافی است استعمال سیگار را متوقف سازید. رفع مسمومیت به صورت آرام شامل کاهش دادن مقدار توتون است که در هر هفته مصرف می‌شود. به نظر می رسد که این کار برای آنهایی که به مصرف سیگار مجدداً باز می گردند، بهتر از قطع ناگهانی مصرف آن باشد. در عوض رهایی از این سم وسیله عالی برای اعمال اراده و قدرت تسلط بر خود می باشد. در صورت نیاز می توان در این روش درمانی از مواد تجارتی که شامل مخلوطی از اسانس‌های معطر همراه با هیدرات‌های کربن است استفاده کرد، که در تماس با پیریدین موجود در دود توتون طعم ناخوشایند و بدی به خود می‌گیرد. اگر شخص قادر به حذف کامل سیگار نیست، این مسمومیت را می‌توان با کم کشیدن، 2-3 سیگار در روز و ترجیحاً پس از صرف غذا و با استفاده از سیگارهای فیلتردار و یا چوب سیگارهایی که تا حد امکان بلند و دارای فیلتر که باعث گرفته شدن نیکوتین و مواد قطرانی آن می‌شود باشد، کاهش داد. پیپ‌هایی که دارای محفظه جداگانه‌ای هستند نیز همین حالت را دارند. این را نیز بگویم که پیپ و سیگار سموم کمتری نسبت به سیگارت دارند. همچنین می‌توان همانطور که دوستمان دکتر آندره کوئنو، فرزند بیولوژیست معروف لوسیان کوئنو پیشنهاد می‌کند، جانشین‌های بی‌ضرری نظیر خرد شده برگ‌های ذرت یا موز را جایگزین توتون کرد.
بخش چهارم، هوای مسموم شهرهای بزرگ.
هوای مسموم شهرهای بزرگ نیز مانند توتون و با همان علل مشابه مانع بسیار بزرگی برای عملکرد خوب مغز و خصوصاً حافظه است. سه عامل اساسی در آلودگی شهرهای بزرگ وجود دارد که عبارتند از میکروب‌ها، گرد و غبار و عناصر شیمیایی. نمونه برداری از هوایی که در خیابان‌های پاریس وجود دارد، نشان دهنده کثرت باکتری‌هایی است که تعداد آنها بر حسب ساعت روز متغیر است. مثلا این تعداد در ساعت 7 صبح 640 واحد در سانتی متر مکعب، در ظهر 23000 و در ساعت 7 بعد از ظهر به 88000 واحد در سانتی متر مکعب میرسد. در صورت وزش باد شدید، مقدار باکتری ها از این هم فراتر رفته و تا 180000 واحد در سانتی متر مکعب نیز افزایش مییابد. در حالی که یک باران شدید آن را به 13000 واحد میرساند. مقایسه این هوا با هوای خالص کوهستان یا دریا باور نکردنی است. زیرا شمارش باکتری ها در آنجا به صفر و یا تقریبا صفر میرسد. دو سوم گرد و خاک هوا غیر عالی و یک سوم آن عالی میباشد. مواد غیر عالی آن از ذرات زغال، سیلیس، آهن، انواع فلزات، عناصر خاکی که بر اثر کشیده شدن کفش‌ها روی زمین با هوا آمیخته می‌شوند، ذرات رادیواکتیو تولید شده توسط کارخانه‌هایی که از شکستن اتم یا انفجارات اتمی استفاده می‌کنند تشکیل شده‌اند، و مواد آلی از ذرات و خرده‌های حیوانی، ضایعات بافت‌ها و خرده‌های گیاهی هستند. برخی از این غبارها خونسا بوده ولی برخی دیگر سمی و آسیب رساننده مانند سرب، مس، آرسنیک یا سرطانزا مانند گرد و غباری که از صنعت قطران، بنزن، روغنهای معدنی و غیره ایجاد می شود می باشند. و سرانجام بسیاری از آنها بیماریزا هستند به صورتی که یک گرم گرد و غبار می تواند محتوی 1 تا 2 میلیون باکتری باشد. ذرات زغالی که شامل دودها هستند از دانه‌های نکتیز شیشه مانندی تشکیل شده‌اند. آنها مانند پودر سنباده عمل کرده و بافت‌های حساس ریه را خورده و در آن فرو می‌روند و باقی می‌مانند. بدین ترتیب رساندن اکسیژن به مغز تدریجاً کاهش می‌یابد. دکتر بوردا می‌نویسد: هنگامی که من جسدی را تشریح می کنم، خیلی زود یک پاریسی واقعی را از ریه های سیاه، سوراخ و پر از کربن او می شناسم. تا 15 سال اقامت در پایتخت، مجاری تنفسی هنوز از خود دفاع می کنند. ولی از این مدت که بگذرد، ریه ها حتما سیاه خواهد شد. در واقع در شرایط عادی، فقط مقدار کمی از ذرات کربن را روی خاک می توان یافت. زیرا جریان‌های بالا رونده هوا آنها را به سمت لایه‌های بالایی جو می‌برد که در آنجا صفحه‌ای را تشکیل می‌دهد. این صفحه در منطقه پاریس دایره‌ای را با شعاع 18 کیلومتر اشغال کرده است. متأسفانه این صفحه از اشعه ماورای بنفش که میکروب‌ها را از بین برده و مفید می‌باشد جلوگیری کرده و نسبت اوزون را که گازی ضد عفونی کننده است کاهش می‌دهد. اثر این ذرات بر حسب فصل تغییر می کند. به عنوان مثال در ماه ژانویه برابر با دی ماه باعث کاهش نور آفتاب به مقدار 33% نسبت به مناطق روستایی می شود. اما در تابستان این تفاوت ضعیف‌تر است. ولی مهمترین نوع آلودگی هوای شهرهای بزرگ آلودگی شیمیایی است. این حالت بر اثر وجود گازهایی که برخی سمی و برخی دیگر سرطانزا هستند ایجاد می شود. از میان دسته اول می توان اکسید کربن، آنیدرید سولفورو، بخارهای آلدئید، سرب تتراتیل و از دسته دوم هیدروکربورها، تولیدات آرسنیکی و قطرانی را که در حالت معلق باقی می مانند نام برد. در این نوع آلودگی، سهم مهمی بر عهده گازهایی است که از اگزوز اتومبیل‌ها خارج می‌شود. در شهر بزرگی که روزانه 200000 اتومبیل و سایر وسایل نقلیه موتوری در ساعات شلوغ در آن حرکت می‌کنند و این رقم در ساعاتی که ترافیک کمتر است به حدود 20000 اتومبیل می‌رسد، مقدار گاز سمی که در طول 24 ساعت در فضا پخش می‌شود، رقم وحشتناک 36 تا 37 میلیون متر مکعب اکسید کربن و 525 الی 526 میلیون متر مکعب گازهای مختلف دیگر است. در شهر پاریس حجم اکسید کربنی که در طول 24 ساعت از طریق وسایل نقلیه عمومی تولید می شود به 50 میلیون متر مکعب می رسد که در برخی خیابان‌ها از حد سمی کاملا فراتر می رود. از سوی دیگر تجزیه خون نشان داده است که از هر دو پاریسی یک نفر شدیداً از اکسید کربن مسموم است. جذب این بخارها و گازها بسیار خطرناک است. این مسئله باعث درجه هایی از کمخونی و همچنین ناراحتی های مغزی مثل سردرد، گرایش به خوابالودگی، ضعف حافظه و اراده شده و شخص را آماده ابتلا به سرطان ریه می سازد. بنابراین بهتر است تا حد امکان از هوای مسموم شهرهای بزرگ دوری کنید که در واقع گاهی اوقات این پیشنهاد چندان عملی نیست. به هر حال اگر مجبورید در شهر زندگی کنید، بهتر است در آپارتمان یا خانه‌ای که در مناطق حاشیه‌ای شهر واقع شده و در طبقه بالا سکونت کنید، جایی که هوا آلودگی نسبتاً کمتری در خود دارد. همچنین بایستی تا حد امکان از برخی کارخانه‌هایی که عناصری سمی، نظیر کلور یا مشتقات آن، همچون کارخانه‌های سفیدسازی کاغذ یا سلولوز، هیدروژن سلفوره، همچون کارخانه‌های تولید سلولوز، تصفیه گاز لاک، کارخانه‌های تصفیه نفت و غیره، آنیدریت سلفورو و آنیدریت سلفوریک، همچون کارخانه‌های گرم کردن پیریت، تولیدات آرسنیک، اکسید کربن، بنزوپیرن‌ها، پروکسید ازوت، آمونیاک، بریلیوم، جیوه، سرب و نمک‌های آن، سیلیس، مشتقات فسفر، مواد پایه‌ای غلیایی و غلیایی خاکی، فلورور و فلوروسیلیکات‌ها، همچون کارخانه‌های مختلفی از قبیل کود شیمیایی، بریلیوم، سیمان، میناسازی، فولادسازی، کوره‌های حرارتی و غیره و برخی عناصر مضر دیگر را در هوا پخش می‌کنند تا حد امکان دورتر ساکن شوید.